عرض خیر مقدم دارم خدمت همه عزیزانی که لطف کردن، زحمت کشیدن، تشریف آوردن، هم برادران گرامی، هم خواهران محترم. توی این دقایق کوتاهی که در خدمتتون هستم، دوست دارم که از یک موضوعی صحبت بشه که تو این ایام طبیعتاً درش قرار داره. من ابتدا یه آیه از قرآن را خدمتون تلاوت میکنم. فرمود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاذا استویت انت و من معک علی الفلک فقل الحمد لله الذی نجانا من القوم الظالمین. 28 سوره مؤمنون. خداوند متعال میفرماید که وقتی تو و کسانی که با تو هستند، ای نوح، ای پیغمبر ما، مستقر شدید روی عرشه کشتی علل فلک، کنایه از این که وقتی نجات یافتید از این بلبشویی که قبلش بود، چه بلبشویی بود؟ هیچی. 2400-500 سال عمر حضرت نوح که 950 سالش فقط حضرت در حال تبلیغ و هدایت و ارشاد مردم بودند، مواجه می شد با مسخره کردنها، با توهینها، استهزاها، تخطئه کردنها و تخریبهایی که حتی همسر ایشون و پسر ایشون کنعان هم جزء گروه گمراهان بود. فلذا دیگر حضرت ناامید شد و نفرینشون کرد و خداوند متعال ایشون را به واسطه اون جریان جوشیدن آب از زمین و بارش باران از آسمان و قبلش ساختن کشتی و اینها نجات داد. این آیه قرآن میگه شکر خدایی که ما را نجات داد از دست این قوم ظالمین. و ما هم در ایام دهه فجر میگیم که الحمدلله الذی نجانا من البهلوی. حالا پیدی نمیشه گفت، باید بگی بهلوی، باید بگی. حقیقتا جای شکر و تشکر داره این دهه فجر. 13 خرداد 1342 حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، صلواتی هم بفرستید، البته من بعد هر وقت این واژه زیبا گفته شد برای رعایت زیق وقت دیگه نیازی نیست به سلام. ایشون در مدرسه فیضیه در عصر عاشورایی سخنرانی طوفانی دارند علیه رژیم شاه اسرائیل و آمریکا. اتفاقا همونی که شاه قدغن کرده بود، یعنی نیروهای امنیتی شاه قدغن کرده بودند که علما، خطبا، سخنرانان، معلما، کسایی که تریبون دستشونه، از این سه به هیچ عنوان حق ندارن به بدی یاد بکنن. یکی شاهنشاه آریامهر، دوم آمریکا و سوم اسرائیل. اتفاقا حضرت امام دست گذاشته رو این سه زل خبیس مثلثشون و اونها را به باد انتقاد گرفتند که عصر عاشورا سال 1342 13 خرداد. خب متعاقب این اتفاق، چون اتفاق خیلی کم نظیری بود یا بی نظیر بود، یه کسی بیاد به خودش اجازه بده این چنین علیه شاه و آمریکا و اسرائیل صحبت بکنه، در پی این اتفاق سحر 15 خرداد، یعنی 14 خرداد که شب شده، نیمه های شب میریزن خونه ای امام، ایشون رو دستگیر میکنن، ببرن زندان در تهران. صبح زود ساعت 6 مردم متوجه میشند، میون تجمع سنگینی میکنن خونه ای حضرت امام در قم و با همراهی اسد مصطفی خمینی پسر ارشد امام یک کاروانی را راه میندازن به سمت حرم مطهر. بازار یا بازارشون رو تعطیل میکنن. کسبه تمام کسانی که دل داده بودن میان پای کار. یک تجمع سنگینی اتفاق میفته، این همین تجمع و بلکه بزرگترش در تهران و بعضی شهرهای بزرگی مثل شیراز و اصفهان و جاهای دیگه هم رقم میخوره. توی این تجمع شعار میدن مردم که یا مرگ یا خمینی، یا مرگ یا خمینی، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه الی آخر. خب یک چنین جمعیت سنگینی چون این شعارهای تندی بدن علیه شاه اصلا سابقه نداشت. فلذا گارد مخصوص، نیروهای مسلح، ارتش، همه اینها میون به کمک نیروهای شهربانی برای سرکوب این اتفاق و تعداد قابل توجهی از مردم که از صبح ساعت 6 اعتراض کرده بودند، به خیابونها ریخته بودند تا ساعت 5 عصر که این جمع و جور میشه، تعداد قابل توجهی شهید میشن که هیچ وقت آمار دقیقش رو اعلام نکرد. بعدها حضرت امام فرمودند که من روز 15 خرداد را برای همیشه عزای عمومی اعلام میکنم. فلذا شما میبینید توی تقویم 15 خرداد همیشه چیه؟ تعطیله. 15 خرداد یک نقطه عطفی بود، یک نقطه آغاز بسیار مهمی بود برای شروع نهضت حضرت امام. اگر کسی از شما سوال بکنه که کی حرکت امام شروع شد، سال 57 که شروع نشد، سال 57 به پیروزی رسید، به نتیجه رسید، ثمر داد. حرکت امام سال 42 شروع شد. خب شادی روح حضرت امام، شهدای حوادث انقلاب که متاسفانه کمتر ازشون یاد میشه، صلواتی خط بفرمایید. رجحان. یه نقطه مهمی و نقطه مهمی تو این حادثه بود، الان میخوام بهش بپردازم. وقتی که حضرت امام را سوار ماشین میکنن سحرگاهان 15 خرداد ببرن به سمت تهران، خب یه تیم افسران زبده‌ای این کار را بر عهده گرفتن. امام رو دارن حرکت میدن به سمت تهران. یه سوالی میپرسه یکی از این مأمورین که جواب این سوال در تاریخ ثبت شده، خوب عنایت بکنید. یکی از این مأمورین سوال میکنه که حاجی آقا شما با چه پشوانه ای، شما با چه تز و تاکتیک و استراتژیکی، شما با چه یارانی مخوای در مقابل شاه با این عظمت بیستی؟ چه فکر کردی؟ کجای کاری؟ یه سیدی بلند میشی و حالا شعار میدی و سخنرانی میکنی و مردم را به شور و تهیج وادار میکنی و اینها، با چه پشوانه، با چه یاری؟ جوابی که حضرت امام میدهد جواب بسیار مهمی است. امام خمینی رحمت الله علیه می فرماید که یاران من در گهواره ها هستند. و شما می بینید 15 سال بعد که نهضت امام به پیروزی می رسد، بسیاری از کسانی که توی انقلاب نقش داشتند یا کسایی بودند که وقت تو گهواره بودند یا 3-4 سالگیشون بوده، نوجوان ها بودند، جوان ها بودند، افراد 14-15 سال تا 25 سال عمدتاً درگیر جریانات انقلاب بودند. امام میتونستن بگن علما، میتونستن بگن کسبه و بازاریا، میتونستن بگن آدم با معلما مثلا، میتونستن بگن آدم با ایجا افتیده ای که الان 40 سالشونه، یک آدم جوون پخته ایه، ولی میگن یاران من توی گهوار راه هستن. یعنی چی؟ یعنی کد دارن میدن. و این حرف امام تا امروز مطلب درش هست. که اگر میخواد تو یک جامعه یک اتفاق مهمی رخ بدهد، اونی که میتواند این اتفاق را رقم بزنه آدمای 60-70 ساله نیستن، جوون ها و نوجوون هایی هستند که شور جوونیشون به اضافه شعور و معرفتی که بهشون تزریق شده است کارها میکند. شما ببینید جریان انقلاب را همین جوون ها به پیروزی رسوندن. البته انسان های زحمت کش 39 سال داری بودن که حتما جای تقدیر داره، ولی اونی که موتور محرک هست این جوون ها هستن. خیلی وقتا چه بسا پدرانی بودن که بچه هاشون ها نهی میکدن که نرد توی این تظاهرات ها، نرد. یه روحیه محافظه کاری داشتن دیگه بالاخره طبیعتا، ولی این جوونه با اون حس جوونیش میره و خط شکنیم بکنه. و شما میبینید بعد از انقلاب که ما یه روز خوش نداشتیم توی 10 سال بعد از انقلاب. 2 سال کشور درگیره حوادث تروریستی و تجزیه طلبی و خلق بلوچ و خلق عرب و دموکرات ها و کموله ها در غرب کشور، و اصلا یه اوضاعیه، یک رئیس جمهوری که جاسوسه و اصلا یه اتفاقاتی عزلش میکنن، ترورها شروع میشه و یکی یکی یاران اصلی نظام را، یاران اصلی حضرت امام را شهید میکنند. این 2 سال، 8 سال بعدش هم جریان دفاع مقدس و جنگی که صدام ملعون با حمایت و پشتیبانی آمریکا و انگلیس و فرانسه و شوروی و بس تمام کشورهای مهم اون روز دنیا علیه ایران رقم زد، اگر نبود حضور و توانمندی جوانها و نوجوانها برای دفاع، قطع و یقین ما زمین مخورده. فلزاست که جایگاهی که یک نوجوان و جوان داره اینه. بگذرم از این که سبک زندگی ما را بعضن به گونه ای رقم زده اند که یک جوان 27-28 سالش میشه هنو حس بچگی داره، هنون مخواد دستش تو جیب پدر و مادرش باشه، هنون مخواد وابسته باشه، هنون نمخواد یک زندگی تشکیل بده. چرا؟ اینا باید آسیب شناسی بشه که الان بحث امشب ما این نیست، ولی این یک واقعیتیست که هم دختران گرامی هم پسران محترم اینها توی سنینی که حماسه ها می آفریدند، الان توی این سنین که چه ارز کنم 10 سال بزرگتر از این سن یعنی 27-28 سال، هنوز قدرت و توان بعضی از جوان های امروزی ندارن برای تشکیل زندگی. برمیگرده به آسیب هایی که در تربیت بعضی از این جوان ها بوده. خب ما توی این جلسه با جوان هایی در ارتباط هستیم که انشاءالله یه سر و گردن از دیگران بالاترند، هویت نوجوانی و جوانیشون رو خوب میفهمند، حوادث رو خوب میشناسند و زمانشون رو خیلی خوب درک میکنند. فلزا میخوام 2 تا نکته مهم براتون بگم و عرضم تموم. نظام جمهوری اسلامی، دوستان عزیز، جوانای گرامی، به قول اون خواننده کی بود، محمد نوری بود، خدا بیامرز شد، میگه ما به رای آن که ایران خانه خوبان شود، بفرمایید خونه دلها، با اون ریتم خاصی که میخونه خونه دلها خورده ای. حقیقتا خونه دلها خورده شده. خب الان رسیده به اینجا، هر روز مهمتر از دیروز. سایران میگفت چه؟ وقتا تبلیغ سایران که سیادش نیست، نه یادتونه؟ خب یه گوشی خاصی بود سایران، میگفت هر روز بهتر از دیروز، این تبلیغ مهمش بود، تو ذهن ها مونده بود. من به شما میخوام بگم هر روز مهمتر از دیروز، هر روز حساس تر از دیروز. یعنی اگر یه زمانی به شما گفتن در موقعیت حساس کنونی قرار داریم، خنده دو نگیره بگید هی دارم میگه حساس، به که حساسی؟ نه عزیز من، همیشه حساسه و حساس تر میشود. من حالا اگر فرصتی بود در یک جلسه دیگری در رابطه با اتفاقات سیاسی اخیر و حوادثی که در آینده خواهیم داشت و به خصوص بحث مجلس مفصلا نکاتی رو خدمتون خواهم گفت، اما امشب میخوام این دو نکته رو خدمتون بگم که ما در نظام جمهوری اسلامی ایران دو تا چالش عمده و بزرگ و مهم باهاش مواجه هستیم. دو تا چالش، یکی تطهیر پهلوی هاست، دوم ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامی است. این دو تا چالش را اگر نتونیم درست پشت سر بگذاریم، انقلاب عقیم میشه، انقلاب نمیتونه ادامه مسیر بده. این نظام جمهوری اسلامی که همه من و شما علاقمند بهش هستیم، دل در گروهش داریم و اینها، زمین مخوره به چا. چالش اول تطهیر پهلوی هاست. یعنی چی؟ یعنی آقا 20 سال رضا خان، 37 سال محمد رضا، پدر و پسر جمعاً 57 سال تو این مملکت پادشاهی کرد. شما تو هر عرصه ای بخید اسم ببرید، علم و تکنولوژی، رونق اقتصادی، پیشرفت، رفاه، آسایش، تو حوزه بهداشت و درمان، تو حوزه کشاورزی، تو حوزه سدسازی، تو حوزه برق داشتن روستا، هر حوزه ای را بخید شما نام ببرید، هیچ حرفی برای گفتن توی این 57 سال نیست مگر عقب موندگی، مگر سیاهی و ظلمت. من یادمه یه استاد، خدا انشالله همه را هدایت بکنه، یه استاد تاریخ داشتیم دبیرستان، ایشون خیلی شاه دوست بود بنده خدا، به ما گفت که که میگن این بد بوده بد بوده، این خبر آخونی یک تا را انساخته شمال کشور را رسونده به جنوب کشور، که این این را و مثل این را یک پنجم اینم را جمهوری اسلامی نتونسته بسازه. خب ما خیلی برای اون جالبه توجه بود که چنین کاری هم که داد و ما خبر نداشتیم، و بعد چقدر کار بزرگی ایران از شمال تا جنوب. بعد که یه تورقی کدیم، یه بررسی کدیم، دیدم بله این برای انتقال نیروهای نمیدونم متفقین به اون ور بوده، این ور به اون ور، مردم ایران از این راهن استفاده نکردن. میدونید قرارداد 1907 میلادی بسته میشه، ایران سه قسمت میشه، قسمت شمالش برای روس ها، قسمت جنوبش برای انگلیس، و این وسطش هم یه بین المللی، حالا بین هرچی بخواد اسمش بذاره. این کشور یک مملک ملتی را بین خودشون تقسیم میکردند و آخر خب نیروهاشون رو میخوان انتقال بدن از جنوب به شمال، یه راه آنی ساختن از پول همین مردم برای اهداف خودشون. آی خسرو معتضد میشناسید؟ این هیکلیه تو تاریخ میگه تو تلویزیون، ایشون میگه که از کنار هیچ روستایی رد نشده این راه. یعنی چی؟ یعنی معلوم میشه که اصلا این راه هم برای مردم ساخته نشده، هدفش چیزی. خب این افتخار داره؟ من اگر خواسته باشم امشب در مورد مفاسد، پسرفتی ها، عقب موندگی ها، بدبختی ها و گرفتاری هایی که نصیب ملت ایران شد تو این 57 سال برای شما بگم، نه توی این 20 دقیقه نیم ساعتی که وقت دارم، ساعت‌ها وقت می‌طلبه. فلزا فاکتور می‌گیرم، خودتون لطف کنید کتاب حال دارید بخونید، مطالعه بکنید. دوست دارید فیلم مستند باشه؟ مستندیه به نام روزگار رضا خانی، کسی نباشه اینا ندیده باشه، یه دانلود مختصر آدم بشینه وقت بذاره. الحق و الانصاف آقای مهدی نقویان که این مستند رو میسازه انصافا کار میکنه، هم خیلی زیباه، فرمش خیلی زیبا، هم محتواش خیلی مستند و متقنه. یه وقت نشه که شعار بدن تو این کشور رضا شاه روحت شاد، به شوخی بگن که آه این خدا بیامرز، نیش و کنایه بزنن به جمهوری اسلامی. گرچه این اتفاق توی افراد خیلی معدود و محدود و کمی اتفاق، ولی خوب هشکشی که خوب نیست. چرا اون عده این حرفا میزنن؟ به خاطر تبلیغات منفیه و به خاطر تبلیغات مثبتی که چهره شاه و دربار شاه و 57 سال خفت و خاری و ذلتی که بر این مملکت بار شد را زیبا بزک میکنه، خوشگل جلوه میده. استاد این کارم دیگه شده فضای مجازی و شما دارید میبینید چه اتفاقی رقم میخوره. میان میگن که بله یه چیزی معروفه، شنیدید آی هووی میشناسید هووی دارا، امیر عباس هووی دارا، امیر عباس هویدا 13 سال اون اواخر نخست وزیر ایران بوده. خب ایشون دستگیر میشه تو جریانات انقلاب، بعد از انقلاب محاکمش میکنن. میگن که حالا کجا سند داره نمیدونم، ولی میگن که ایشون میگه که چرا دارید منو محاکمه میکنید؟ من خب خیلی به نفع اقتصاد شما بودم. من یه خودکار بیک را 13 سال نگذاشتم قیمتش عوض شه. حالا نقل ها متفاوته، یه دی میگن گفته قطعی کبل، یه دی میگن که خودکار بیک. توی این 13 سال، 13 سال قبلش 15 ریال بوده، بعدش هم 15 ریال بوده. ببینید من چجور تونستم اینو بذارن این کنار، بعد میون این رشد بیدرو پیگره مثلا قیمت خود رو یا چیزهای دیگه مسکن اینا رو میذارن کنارش و میگن اون رو ببینید اینجور بود، اینم اینجوره. جوون امروزی هم متاسفانه مسخره میکنم از جمع شما، شما اینطور نیست پشت کوه قاف، حوصله حال نداره یه تحقیق مختصر بکنه تو تاریخ. همین یه عکس از تو پیج اینستاگرام یه کسی میبینه یا توی کانال تلگرامی یا فرق نمیکنه ایتایی سروشی هر جایی اینا میبینه و بعد اینا رو میذاره کنار، هم این ذهن انباشته میشه از یک سری دروغ. آقا حرف غیر مستند یک آدمی، یا الله علیکم السلام، این چنینی ملاک هست برای ما؟ یا نه متن روزنامه اون زمان، متن روزنامه اون زمان زدر تیترش هست، من اگر جلسه ویدیو پروژکتوری بود عکسش رو براتون میزدم، زده رشد 700 برابر یه قیمت حبوبات و برنج و گوشت و اینو تو همون سال 55 فکر میکنم. با یه جریانی که نه تو زمین اقتصادی تونسته کاری بکنه، نه تو امنیت ایران، نه تو تقویت اسلام تونسته، هر کاری تونسته به ضرر و بر بدبختی اسلام بوده. و این میشه که منجی، این میشه که این همون چالشیه که گفتم تطهیر پهلوی. کدوم پهلوی؟ همون پهلوی که مادر محمد رضا میگه تو خاطراتش، میگه یه روز دیدم پسرم خیلی اوقاتش تلخه، گفتم مادر چته؟ گفت که مادر این آمریکایی یا بدون اجازه من نیرو برداشتن، نیروی نظامی کشور ایران رو برداشتن بردن، مثلا فرض بگید، حالا اینش تردید دارم، جنگ ویتنام اونجا استفاده کردن. اینقدر وابستگی، اینقدر ذلت که آمریکایی ها بتوانند نیروی نظامی یک کشوری را بدون اذن و اجازه فرمانده کل قواش که اون وقت شاهنشاری و مهر بوده ببرن و او فقط اینجا سرخص ویجد و اوقاتش درخش. همین موارد خیلی زیاده عزیزان، عزیز دلمون هم اگر درست بگم تشریف آوردن به خواهش میکنم، نمیخوام تو وقت اوشون مزاحم باشم. دو تا چالش بزرگ داریم عزیزان، یکی تطهیر پهلوی است و یکی ناکارآمد نشون دادن نظام جمهوری اسلامی است. جریان تطهیر پهلوی ما چه کار میتونیم براش بکنیم؟ اینه که ماهایی که حضور نداشته، مستنداتش که موجوده، کتابش که موجوده، یکم وقت بگذاره مطالعه کنه، به راحتی هر چیزی را نپذیره. ذهن جوان و نوجوان و همسن و سال خودمون را نسبت به اتفاقاتی که اون زمان افتیده روشن بکنه. نباشه کسی تو جامعه که ندیده و نشنیده و لمس نکرده و حس نکرده بگه وقت آجی آقا مردم آزاد بودن، مردم از چی مخواستن ما گفتن، وقت آجی دا ارزون بوده. مثالش زدم دیگه، هویدا توضیح دادم براتون. شما نگاه میکنید تو هر نکته‌ای که گفته میشود موارد نقضش تا دلتون بخواد وجود داره و یک فضا سازی، یک عملیات روانی انجام بدن که مردم، خب این یک چالش. چالش دوم ناکارآمدی نظامه. بگم ببینید این نظامی که اومده به نام اسلام و به نام عدل علی علیه السلام ببین چقدر ظلم میکنه، ببین چقدر فساد توشه، ببینید چقدر ناکار آمد. یه هنو بعد 40 سال ما داریم پراید میزنیم. جالبم هه، گویا هیچ چیز دیگه ای نماده پیشرفته یک کشور نیست جز خود رو. آخه جالبه تا میگی آخه بابا کشور ما پیشرفت کرده است، میخوای شروع کنی یکی یکی بگی مثلا تو صنعت صد سازی این رو برا داریم تو جریان ایران بیستا دیده دیگه پارسال، کلیپاشو برید ببینید خواهشن، قطعا دیدت ما تو بسیاری از مسائل رتبه 1 تا 20 داریم در جهان، هیچ کدوم از اینا دیده نمیشه. تا میگی پیشرفت، میگه آجا پراید. بله منم میدونم انصافا ما توی صنعت خودرو جز این که توی تعداد و تیراژ 16 هستیم تو جهان که خود اینم یک رتبه ای هست، توی بحث کیفیت هیچ حرفی بر گفتن نداریم و ضعیف هستیم. علیکم السلام. اما دو نکته، یکی این که باید برن ببینن چه جریانی نگذاشته است که صنعت خودروسازی ما روش بکنه، یک و دو میگه کل پیشرفتی یک کشور توی خودروش نهفته است که ما فقط پرایدا مثال میزنیم. فلزا همه اینا را میذارن کنار هم، گرد و خاک میشه، میگن ناکار آمده نظام. به حضور شما عرضه بدارم که هوا خیلی گرم میشه اینجوری اون. به دوستان متاسفانه تو این موضوع خود ما مردم میشیم سربازان بیجیره مواجب دشمن توی فوروارد و انتشار این مطالب. یعنی دشمن ها یه کاری میکنه، ما ها دوست میداریم خبر منفی را مدام حالا کلمه خارجیش فورواردش کنیم، بفرستیم بره دیگران. اگر یه خبر مثبتی آقا فلان پیشرفتی شدم، تعجب میکنه طرف واقعا ما این پیشرفت رو داشتیم، بعدش هم هیچ جای دیگه هم نمیفرسه. خیلی بده. این چه حسیه؟ این حس برای چی ایجاد شده؟ اینو همش تکنیک هاییست که توی بحث فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دشمن رو ذهن جوانهای ما اعمال کرد و نتیجه این شده که حسی که یک جوون و نوجوون داره اینه که من دارم توی کشوری زندگی میکنم عقب مونده، عقب مونده، کشور جهان سومی، بدبخت، بیچاره، مشکل دار، پر از مفاسد، پر از حاجی آقا میخوای بگی مشکلات نیست؟ میگم هست. مفاسد نیست؟ چرا هست. گندگم اندشم هست متاسفانه، اما مگر در دنیا نیست؟ میگه تو کشورهای دیگه کمه. بحثم رو جمع بندی بکنم، دو تا چالش بزرگ داره که این دو تا چالش بزرگ رو همونطوری که حضرت امام در سحرگاه 15 خرداد سال 1342 که خدمتون عرض کردم ایشون رو دستگیر کردن، اون مأمور میگه آقای خمینی شما با چه پشوانه‌ای، با چه یارانی میخی به مساف شاه بروی؟ ایشون میگه یاران من در گهواره ها هستند. و شما میبینید انقلاب رو همونها پیروز کردن، جنگ را همونها اداره کردن، همین جوان های 15 مثلا تا 30 سال. و این اتفاقات اخیر و این چالش بزرگی که در مسیر ما گذاشتن، یعنی تطهیر پهلوی ها و همچنین ناکارآمد نشون دادن نظام را، کی میتونه کمک بکنه با فکرش، با قلمش، با بیانش، با عکس نوشته درست کردنش، با هر نوعی که توانمندی وجود داره، با کلیپ ساختنش، کی میتونه این فضا را اصلاح بکنه؟ باز هم من میگم همین جوانها، همین نوجوانها. یه بحث دیگه میمونه و اونم این که یکی از دلایلی که نظام جمهوری اسلامی باید کارآمدتر از اینی که هست باشد و نیست اینه که مسئولینی که در کرسی های قدرت تکیه زدند و بعضا لمیدند، اینها آدم های بعضا ناصالحی هستند که حالا اهمیت و ضرورت انتخابات ها و انتخابات به خصوص مجلس که در پیش داریم باشه برای یک جلسه دیگری اگر توفیق حضور بود. بنده با یک سلام مجلس را واگذار میکنم به دوست و برادر عزیزمون، انشاءالله که خداوند از همه ما این عرض ارادت ها، این دور هم نشستن ها و این نفس زدن های در مسیر اهل بیت و در صراط مستقیم را از هممون به احسن وجه بپذیرد. السلام علیک یا مظلوم، السلام علیک یا ابا عبدالله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاده